ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. ارتش مصر می‌گوید مخالفان و موافقان محمد مرسی می‌توانند راهپیمایی مسالمت‌آمیز کنند. فرمانده مرزبانی ایران می‌گوید از پهپادها در نظارت هوایی مناطق مرزی استفاده می‌شود. عصر جمعه شما بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پیلای ابراز امیدواری کرد که به حقوق تمامی مردم مصر احترام گذاشته شود. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، توسط ارتش این کشور، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 تن از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز توسط ارتش مصر دستگیر شده است. ارتش مصر در بیانیه اعلام کرد که اجازه می‌دهد مخالفان و موافقان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، راهپیمایی مسالمت‌آمیز کنند. بیانیه ارتش مصر در شرایطی صادر شد که مخالفان و موافقان آقای مرسی گفته بودند قصد دارند روز جمعه، امروز، در خیابان‌های شهرهای مختلف مصر راهپیمایی کنند. در این بیانیه که طبق روال معمول در ماه‌های اخیر در صفحه فیسبوک ارتش مصر منتشر شده، آمده است برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق شهروندان مصری است که در پی انقلاب شکوهمند خود آن را به دست آوردند. ارتش مصر اعلام کرد تا زمانی که امنیت ملی خدشه‌دار نشود، دست به هیچ اقدامی علیه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نخواهد زد. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استفاده از پهپادها در نظارت هوایی مناطق مرزی گفت که این نظارت در آینده افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ذوالفقاری افزود که نظارت هوایی و زمینی مرزبانی به ویژه در مناطق شرقی ایران بسیار گسترده است و سعی می شود جلوی هر گونه ناامنی و یا تحرکات نامناسب مرزی گرفته شود. او همچنین گفت که افزایش کنترل‌ها موجب کاهش ناامنی و قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی ایران شده است. روسیه نسبت به وقفه پیش آمده در روند مذاکرات ایران و گروه 5+1 ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه در گروه 5+1 که بارها بر لزوم تداوم گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید داشته، از مشخص نشدن تاریخ و مکان دور بعدی این گفتگوها ابراز ناخشنودی کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه نسبت به عدم پیشرفت در برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات جدید بین ایران و 6 قدرت جهانی ابراز نگرانی کرد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، به خبرگزاری های روسی گفت که مسکو امیدوار بود پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تلاش های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته این کشور فوراً از سر گرفته شود. اما هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده. ریبکوف مشخص نشدن تاریخ و مکان نشست بعدی ایران و گروه 5+1 و اینکه چه کسانی تیم مذاکره کنندگان ایران را تشکیل خواهند داد را نگران کننده دانست و ابراز امیدواری کرد که تدارکات دیدار بعدی هرچی زودتر چیده شود تا طرفین بتوانند تا پایان تابستان سر میز مذاکره بازگردند. ریبکوف افزود از دید ما اینکه سرعت مذاکره کم شده مشکلی جدی است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفیر ایران در قزاقستان اعلام کرد که احتمال دارد دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 دوباره در آلماتی برگزار شود. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، نسبت به پیشبینی نتایج گفتگوهای جدید با ایران محتاط است.
روحانی، که کسی که خبره‌ای داره 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 که خبره‌ای دا اون استارایتسه ورنوت.
به نظرم آقای روحانی به عنوان فردی دارای تجربه‌های بسیار در زمینه اتمی تلاش خواهد کرد اوضاع را به تعادلی بازگرداند که آقای احمدی نژاد آن را از بین برده است. موضع رئیس جمهور جدید ایران هرچه باشد، آمدن وی اجازه می‌دهد همه وانمود کنند که در روند مذاکره با ایران فصل جدیدی آغاز شده.
در هفته های اخیر سران روسیه بارها بر ضرورت تداوم روند مذاکرات ایران به میانجیگران بین المللی برای یافتن راهکارهای سیاسی مناقشه هسته این کشور تاکید کردند. به تازگی وزیر امور خارجه روسیه مجدداً ابراز امیدواری کرد بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید در ایران دور تازه مذاکرات میان این کشور و گروه پنج بلاوه یک آغاز شود. همچنین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که ایران پس از انتخابات از فرصت‌های تازه برای حل و فصل سیاسی مسائل پیرامون برنامه اتمی این کشور بهره‌مند شود. میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه نیز مذاکره با ایران را تنها گزینه حل مناقشه اتمی این کشور دانست و به شبکه روسیه 24 گفت:
می توانیم منتظر باشیم که سیاست ایران دچار تغییر و تحول شود، زیرا رئیس جمهور پیشین میراث دشواری بر جای گذاشته است. اما این بدان معنا نیست که ایران از پیش برده برنامه اتمیش منصرف شود. طبعا گفتگوهای هسته‌ای با این کشور همچنان پرچالش خواهد بود، اما آنچه مشخص است تهدید به بمباران تأسیسات اتمی ایران و درخواست تحریم‌های بیشتر علیه این کشور کمتر مطرح خواهد شد.
آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه پنج بلاوه یک در فروردین گذشته بدون نتیجه مشخص پایان یافت. اما پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران، شش قدرت جهانی طرف مذاکره با این کشور از جمله روسیه نسبت به تحول در راستای حل و فصل مناقشه هسته ای ایران ابراز امیدواری کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پنج رهبر چپگرای آمریکای جنوبی پنج شنبه شب در کنار اوا مورالس رهبر بولیوی خواستار توضیح و عذرخواهی رسمی چند کشور اروپایی به دنبال تغییر مسیر هواپیمای آقای مورالس شدند. رهبر بولیوی همچنین تهدید کرد که سفارت آمریکا در کشورش را خواهد بست. در مورد چند و چون این ماجرا بیشتر بشنویم از همکارم فرینه عاصمی.
رئیس جمهوری بولیوی روز سه‌شنبه گذشته در راه بازگشت از مسکو بود که ابتدا فرانسه و پرتغال و سپس ایتالیا و اسپانیا هواپیمای او را به دلیل ظن حضور ادوارد سنودن، پیمانکار فراری سازمان امنیت ملی آمریکا در آن، از ورود به حریم هوایی این کشورها منع کردند. به دنبال این اقدام، هواپیمای و مورالس مجبور به نشستن در فرودگاه وین در اتریش شد. مقام‌های پلیس اتریش می‌گویند که این هواپیما را جستجو کرده و ادوارد سنودن را در آن نیافتند، امری که وزیر دفاع بولیوی آن را انکار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پایان جلسه رسمی که پنجشنبه در بولیوی با حضور رهبران آرژانتین، اوروگوئه، اکوادور، سورینام و ونزوئلا در کنار اوا مورالس برگزار شد، سران حاضر در بیانیه ضمن محکوم کردن آنچه آدمربایی مجازی می‌نامیدند، خواستار ادای توضیح از سوی چهار کشور اروپایی دخیل در ماجرا شدند. در همین حال نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، پیش از این اجلاس به خبرنگاران گفت که سازمان CIA پشت ماجرای تغییر مسیر هواپیمای رئیس جمهوری بولیوی بوده است. آقای مادورو اعلام کرد که یک وزیر اروپایی که نامی از او برده نشده به مقام‌های ونزوئلا اطلاع داده که سازمان جاسوسی آمریکا CIA در اعمال فشار بر چهار کشور اروپایی و تغییر مسیر هواپیمای اوا مورالس دست داشته است. رئیس جمهوری بولیوی در این اجلاس با قدردانی از ابراز حمایت این پنج کشور آمریکای لاتین و دیگر کشورهای این منطقه به امکان بسته شدن سفارت آمریکا در لاپاز پایتخت کشورش هم اشاره کرد. گرچه دو کشور ایالات متحده و بولیوی سالهاست که با یکدیگر مناسبات دیپلماتیک تمام و کمال ندارند، اما سفارت آمریکا در لاپاز همچنان باز است. اما آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید، به رغم اعتراض‌های کشورهای آمریکای لاتین و ابراز مخالفت آنها با آمریکا، هنوز هیچ یک از این کشورها به ادوارد اسنودن که همچنان در فرو فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد، پناهندگی ندادند. در همین زمینه روز پنجشنبه یک مقام وزارت خارجه روسیه هم خواستار آن شد که آقای اسنودن کشوری را برای پناهندگی انتخاب کرده و مسکو را ترک کند. ادوارد اسنودن 30 ساله که تحت پوشش یک شرکت پیمانکاری در هاوایی برای آژانس امنیت ملی آمریکا کار می‌کرد، از چندی پیش به دنبال کشوری است که به او پناهندگی داده و از اتهام جاسوسی و محاکمه در آمریکا خلاصی یابد. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که ادوارد اسنودن پس از آنکه مسکو اعلام کرد روسیه تنها در صورتی که او دست از انتشار اسناد خود بردارد به او پناهندگی می‌دهد، از درخواست پناهندگی از این کشور منصرف شده است.
گزارش فرینا حاسمی رو می‌شنیدید. بانک مرکزی اعلام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود متوقف کرد. آخرین روز اعلام نرخ ارز مرجع سوی بانک مرکزی 11 تیر ماه بود. دوشنبه گذشته دولت دهم در بخشنامه اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. حذف ارز مرجع از دیگر کالاها پیش از این باعث افزایش قیمت اونها شده بود. شیرین فامیلی در گفتگویی با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره اهمیت ارز مرجع در معاملات اقتصادی پرسیده. جمشید اسدی:
ارز مرجع یعنی آن که یعنی چقدر ریال برهیم برای این که مثلا یک دلار یا یورو داشته باشیم، کمتر از بهای آن در بازار آزاد باشه. بازار آزاد یعنی که هر شهروندی که بخواد ارز بخره باید بره تو خیابون به یه قیمتی میخره از فروشندگان ارز. ارز مرجع میگوید من به دلیلی چون ارز زیاد در اختیار دارم، چون دولت همچین کاری رو بکنه، بهای من بسیار مناسبتر برای ریال، یعنی ریال کمتر میگذره که ارز داشته باشه.
اساسا چرا یک دولتی این کارو میکنه و ارز مرجع تعیین میکنه؟
برای اینکه بسیاری از وارداتش به قیمت ارزانتر به دست مردم برسه. مثلا برای مواد اولیه کارخانه ها ارزانتر تمام بشه، برای دارو ارزانتر تمام بشه، برای مواد خوراکی ارزانتر تمام بشه.
آقای اسدی، حالا چرا قیمت گذاری ارز مرجع متوقف شده؟
بزرگترین گمانی که در این مورد میتوان زد این است که دیگر دولت پول نداره، ذخیره ارزی نداره یا به اندازه کافی نداره که بتونه بخشی از اونو به قیمت مرجع رسمی که کمتر از قیمت بازار است بفروشد. مجبور میشود که متوقف بکنیم کارو که دادستان در این زمینه صورت نگیره چون نداره. یک گمانه دیگری توانسد و آن این است که آقای احمدی نژاد با چنین کاری میکوشد که شرایط رو برای انتقال قدرت به جانشین خود آقای روحانی کمی مشکل‌تر بکند. البته من فکر میکنم که همون گمانه که زدم قدیترین گمانه است و دولت حالا چه در دست آقای احمدی نژاد چه در دست آقای روحانی ارز کمتری در صندوق توسعه ملی همون حساب ذخیره ارز گذشته در اختیار دارد.
این تأخیر در قیمت گذاری ارز مرجع چه تأثیری روی کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد داشت؟
بدون شک و بدون درنگ قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد، گرانی بیشتر از گذشته خواهند شد، چون آنچه را که تازه کنون با قیمت ارز مرجع ارزانتر تمام می‌کردند، خب حالا دیگه با قیمت رسمی قیمت ها میره بالاتر. برای اینکه شنوندگان عزیز یک تصوری داشته باشن از اینکه افزایش چقدر خواهد شد، برای خودشون حساب بکنن تفاوت ارز مرجع و ارز در بازار آزاد مثلا در خیابان فردوسی چقدر بوده است، حالا کالاهایی که وارداتی دست کم به این اندازه افزایش قیمت پیدا دست کم.
شما الان وضعیت بازار ارز رو چطور میبینید؟
ببینید زمانی که زی انتخاباتی آقای روحانی اعلام شد، یک تکانه روحی به داد و ستد وارد شد و قیمت اندکی کاهش بذکرد. خوشحال بودند که معامله گران از این که با آقای روحانی یک افق و دورنمای روشنتری وجود دارد برای اقتصاد ملی، در نتیجه گفتن شاید حقوزا برای عرض غیر ملی کمتر شدن. اما این تکانه روحیست، حتی ممکن است که در زمانی که آقای روحانی قدرت رو در مثلا حدود یک ماه دیگه عملا به دست میگیرن، باز هم یک تکانه‌ای به بهای ارز وارد بشه و اندک کاهش پیدا بکنه. اما مادامی که در میان مدت اتفاقهای مفید برای اقتصاد اتفاق نیفته، خب دوباره برمیگرده سرخونه اول، دوباره بهای ارز گران میشه و حتی ممکنه که گرانی بیشتر از گذشته باشه.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای میرسیم. وعده ما و شما مسلماً 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود، اما تنها در ثانیه‌هایی که فرصت است پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 در انتظار پیام‌های شما با صدای خودتون هستیم.